بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان این بود که نظریه در باب وحی مطرح شده است که خطا پذیر بودن وحی را مطرح کرده، البته به صورت محدود و نسبی، به این بیان که قلمرو وحی و معارف وحیانی را به دو بخش تقسیم کردند. بخش اول معارف مربوط به اعتقادات، مبدأ و معاد و مربوط به عبادات. وحی در این دو مورد و دو قلمرو را خطا پذیر ندانستند، بلکه گفتند خطا ناپذیر است. اما در بخش دوم، یعنی در حوزه طبیعت شناسی، در بحث طبیعت شناسی و تاریخ، در این دو قلمرو، در بخش مربوط به تاریخ و طبیعت شناسی و البته مسائل اجتماعی، یعنی اون چی که مربوط به امور زندگی اجتماعی انسان‌ها مربوط می‌شود، می‌شود گفت این سه حوزه است: مسائل طبیعت شناسی و مسائل تاریخ و مسائل مربوط به اداره زندگی بشر، روابط اجتماعی، مباحث و مسائل سیاسی و اقتصادی و مانند آن. در این بخش دوم که سه قلمرو دارد، خطاپذیری را یک امر در حقیقت واقعی دانستند و خطاپذیر دانستند. این نکته اول که در حقیقت حوزه خطاپذیری و خطاناپذیری وحی بر اساس این نظریه چیست؟ مطلب دوم این بود که مقصود از خطا پذیر بودن چیه؟ خب معمولاً بنابر مبانی رئالیسم در معرفت شناسی، ملاک حقیقت و خطا، صواب و خطا، نفس الامر. اگر درباره طبیعت شناسی چیزی گفته شود در عالم طبیعت، درستی و نادرستی مطلب، حقیقت بودن یا خطا بودنش مربوط به این است که با واقع نفس الامر مطابقه یا نه، و هکذا سایر حوزه ها. اما گفته شده است که مقصود ما از خطا پذیری وحی در این قلمرو بخش دوم، قلمروهای بخش دوم، این نیست، بلکه مقصود ناسازگاری با علم معاصر است، علم بشر جدید است، چرا اصطلاحا میگویند ساینس. اون علمی که از آن به عنوان ساینس تعبیر می شود، یعنی علم تجربی، اما از این که مربوط به مسائل طبیعی باشد یا شناسی و حیوان شناسی و جانور شناسی و امثال اینها، یا مربوط به تاریخ و مسائل تاریخی باشه، یا اینکه در حوزه امور اجتماعی. پس مقصود را این دانستند که مراد از خطاپذیری این است که با علم بشر جدید هماهنگی ندارد. در اینجا نکته ای را ما عرض کردیم به عنوان یک تعلیقه، یک ملاحظه. عرض کردیم که تعبیر به خطا پذیر بودن وحی و تفسیر آن به ناسازگاری با علم جدید بشر، این تعبیر تعبیر خطایی است. نمی بایست ایشان از اول بگویم که وحی خطا پذیر است، آنگاه تفسیر کنم که یعنی با علم جدید بشری ناهماهنگی ممکنه داشته باشه. این نمیبایست این تعبیر میشد، حالا به هر حال شده. پس برمیگرده مسئله به این که ما صورت مسئله رو درست مطرح میکنیم، اصلا این عنوان خطا پذیر رو میذاریم کنار و مسئله ای را که از گذشته مطرح شده چیز تازه نیست، که بحث رابطه علم، مرادم علم همین ساینسه، رابطه علم و دین که مقصود با علم و وحی در واقع. خب این یک بحثی است، مسئله ایست که در قرون اخیر پس از اینکه علم تجربی رشد کرد و جذابیت ایجاد کرد در غرب، البته اینا همش بستر و خواستگاهش عالم غربه، داده های وحیانی، گزاره های وحیانی مطابق اون چه در عهدین آمده در مواردی با نظریه های علمی جدید ناسازگار در آمد و چالش جدی شد به نام تعارض علم و دین یا تعارض علم و وحی، اینها دیگه مطرح شد. روشن‌ترین مصداق که در عالم مسیحیت و غرب مطرح شد همون قصه زمین مرکزی و خورشید مرکزی است، که بالاخره ظواهر آیات سفر تکوین، یعنی جملات سفر تکوین عهد قدیم، این است که زمین ساکن و ثابت است، آسمان حرکت میکند، زمین ساکن است. و نظریه رسمی کلیسا هم همین بود، یعنی اینا آمده بودن اون چرا که بطلمیوس در هیئت بطلمیوسی مطرح شده بود، مرکزیت زمین، با این ظواهری که از کتاب عهد قدیم داشتن سفر تکوین، اینا را به هم جفت کرده بودن، تلفیق کرده بودن و یک نظریه دینی رسمی کلیسایی کرده بودن. هر کس که خلاف این سخن میگفت این را میگفتن که این خلاف دینه. خب دیگه داستانهاش هم که مستحضر هستید، قصه محاکمه گالیله و اینها. خب این بحث جدی به وجود آورد، چه بکنیم؟ خب بالاخره به تدریج علم غالب شد، طرفداران علم و خورشید مرکزی غلبه پیدا کردن، ناچار شدن ارباب کلیسا که یه طوری با این کنار بیاد، در فکر چاره افتادن، از اون موضع قاطع و سخت خودشون عدول کردن. یکی از مواضع این بود که گفتن تعویل میکنیم اون چرا که در سفر تکوین آمده است، که مثلا گفته است که آسمان ها حرکت میکند، یعنی مراد این است که باید به سوی آسمان ها حرکت کرد، انسان باید به عالم بالا برود. خلاصه اینا تعویل کرده. این یک روشی شد که ادعی برای حل این معارضه پیش گرفت. روش های دیگری هم هست، برای نمیخوام اینا رو بگم چون بحث دیگری است، فقط خواستم یک اشاره بکنم. مسئله است که در غرب مطرح شد، بعدم اون داروینیزم که آمد قرن 19 هم دوباره شدت داد، تشدید کرد این بحث را، که ایشون بالاخره طبق اون فرضیه‌ای که مطرح کرد و داروینیسم و اینکه انسان از نوع تکامل یافته این میمون هست و بحث‌های جدی، 4 تا بحث مطرح کرد این حرف آقای داروین که از جمله اونها این بود که خب با ظواهر و داده‌های کتاب مقدس نمی‌سازه، چون اونجا بحث تکامل نیست، ثبات انواع مطرح است نه تکامل انواع. این یک معارضه دوباره بحث کردن چه بکنیم. دیگر این که داروین تبار انسان را از میمون میداند، شخصیت انسان پایین میاد، در حالی که در کتاب مقدس انسان اشرف کائنات است. اینم یک معارضه. سوم این که نظریه تکامل داروینی که زیست شناختی بود توسط بعضی از فیلسوفان مثل هربرت اسپنسر و دیگران سرایت داده شد به تکامل اجتماعی، آوردن این را در زندگی اجتماعی هم پیاده کردن و گفتن که الحق لمن غلب، همونطوری که در نظام طبیعت الحق لمن غلب هست، اون موجودات ضعیف از بین میرن، موجودات قدیم میمانند و مونده ان. یه چیزی هم به نام داروینیسم اجتماعی مطرح شد، گفتن خب این با اخلاق ناسازگاره، یعنی ارزش های اخلاقی زیر. خلاصه چند تا مسئله ایجاد کرد که کلیسایان و علمای دین مسیح را به راه حل فراخوان. حالا پروتستان ها راه حلایی دارن، کاتولیک ها راه حلایی دارن، متعدد هست، حرفای زیادی است، نمیخوام وارد عرض کردم بشم مفصل. بعدها آمد به جهان اسلام، اول اونجا مطرح شد، بعدم در دنیای اسلام از طریق مثل هم اول اینا نوعا ناپلئون و بالاخره آمدن ناپلئون در مصر و اینها باعث شد که مصر اولین کشور اسلامی بود که با دنیای غرب رابطه برقرار کرد و عده آدم های غرب زده به اصطلاح ما اول در مصر پیدا شدند، تحت تاثیر قرار گرفت. بالاخره کم کم آمد در شبه جزیره و هندوستان و پاکستان و ترکیه و بعدم ایران و بالاخره دیگه سرایت پیدا کرد. یعنی یک بحثی شد در دنیای اسلام، مسئله رابطه علم و دین. بحث جدیدی است، البته از مسائل جدید علم کلامه، بحث رابطه علم و دین. علامه طباطبایی، شهید مطهری، عرض می شود که دیگر بزرگان، عده‌ای از معاصرین دیگران، به خصوص بحث داروینیسم را بهش پرداختن. به خصوص خیلی بحث ها شد، کتاب هایی نوشته شد دیگه در این باره، کتاب های مستقل. آیا از نظر قرآن خلقت انسان چجوریه با نظر داروین چطور قابل سازگاریه؟ بالاخره این میخوام عرض بکنم که این مسئله دیگری است، بحث خطاپذیری وحی نیست، بحث رابطه وحی و علم به معنای ساینس. حالا چه مقدار مسائلی که در غرب به عنوان معارضه مطرح شد برای مسلمان ها هم مطرح است، خودش یک بحثی است. مثلا در قصه زمین مرکزی، خورشید مرکزی، ما اصلا مشکل نداریم، اصلا مسئله ما نیست کلن اساسا، چون قرآن کریم، آیات قرآن بر حرکت زمین دلالت میکنه نه بر سکون و ثبات. این مسئله اصلا مال ما نیست. در مورد خلقت انسان و داروینیسم چرا؟ اونجا قرآن هم موضع صریح داره، حالا اگه صریح نباشه به قول علامه طباطبایی ظهور خیلی قوی است. بعضی که مثل آیت الله مسوار میگن صریح اصلا، بعضی معتقدن صریحه، بعضی معتقدن ظهور خیلی قوی هست. به هر حال پس فل جمله، حالا من نتیجه بگیرم اینجا نمیخوام خیلی معطل بشم، فل جمله در بحث رابطه علم و دین که یک شاخهش معارضه است، البته در رابطه علم و دین تعامل داریم، جدایی داریم، تعارض داریم، یک گزینه نیست. چه رابطه ای بین علم و دین، یعنی علم یعنی ساینس و وحی برقراره؟ یک دیدگاه این است که اینا با هم دیگه تفاهم دارن، یگانه، یک پارچگی، یگانگی، تعامل. یک گزینه این است که اینا از هم جدا، تفکیک، جدا هست. ادهی معتقدن اصلا روش علم و موضوع علم و قایت علم با روش دین و موضوع دین و قایت دین اصلا متفاوته. ایان باربور طرفدار این دیدگاه هست، به اسلام میگوین نه علم یار شاطر دین است، نه بار خاطر دین است، کاری به هم ندارن، او کار خودش میکنه، کار خودش میکنه. کانت هم از پیشکسوتان این نظریه است در جهان مسیحیت. حالا اینا همه رو بحث شده ها، حقیر سالها اینا رو بحث کرده، تدریس کرده ایم، تدریس کرده ایم در رشته کلام، جزوات من چندین جزوه دارم، کنفرانس داریم در همین دارالشفا، سالون اجتماعات دارالشفا میزگرد علم و دین برقرار شد که یک دو نوبتش از دانشگاهیان آقای حداد بود، حوزه بنده بودم، نوبت دومش از دانشگاهیان آقای دکتر همتی بود، از حوزه باز بنده بودم. بحث کردیم اینها رو، اینا اصلا تازه‌ای نیست. پس ما اینو باید جای دیگر بهش بپردازیم که من نظرم هست ان شاء الله در این سلسله بحث‌های کلام جدید به علم و دین بپردازیم، یک وقت باید بپردازیم، تا حال نوبت نشده، یعنی تو این 11 سال به این ما نپرداختیم هنوز. اشاره ای کردم که این مسئله پس مسئله جدایی است. ما باید جداگانه بحث رابطه علم و دین رو مطرح کنیم. یکی از نظریه ها بحث تعارضه، اون وقت در اسلام آیا ما تعارض داریم نداریم، فی الجمله اگر داریم راه حل چیه؟ دیدگاه ها رو اون وقت بگیم و بررسی کنیم و چه موضوعی باید اتخاذ بکنیم. نه فرمودیم. حالا یه چند مورد رو ایشون نام برده که بد نیست، نه الان ها جلسی الانی، ولی مد نظرتون باشه به این خود رو برسیم. این که مثلا نطفه از بین الصلب و ترائب خارج می شود، حالا مگر علم جدید چه میگوید و این معنیش چیه و آیا این با هم می سازه یا نمی سازه؟ این که قرآن کریم مرکز ادراک را قلب می داند، علم می گوید مغز است مثلا، آیا این مواردی که ایشون مثال زده، اما آسمان های هفتگانه و اینجور چیزا، این موارد را که ایشون مثال زده می گذاریم این بحث های اساسی تر را انجام بدیم، به اینا انشالله می پردازیم یه مقدار از این ابهام در بیاد. خب حالا ما چی می خواهیم بحث کنیم؟ اینا که عرض کردم برای شفاف شدن صورت مسئله و محل نزاعه. ما اینی که می خواهیم بحث بکنیم، یک، آیا پیامبر اسلام علاوه بر حوزه عقاید و عبادات و اینها که اینا گفتن علم کافی داشته است و خطا پذیر هم نبوده است و اینها، آیا در حوزه طبیعیات و تاریخیات و اجتماعیات همچنین ایشان فوق العاده بوده یا مثل مردم عصر خودش اطلاعات آگاهی‌هاش در اون حد بوده؟ این رو باید بررسی کنیم. در حقیقت قلم روشناسی علم پیغمبره که بحث خیلی مهم نیست. محدوده علم پیغمبر چیست؟ از نظر عقل و از نظر خود وحی. خب از نظر عقل یکی از منظر کلامی این قابل بحثه، یکی از منظر فلسفی. این اگر از ما سوال کنند علم پیغمبر چقدر بوده یا چقدر میبایست باشه، از نظر موازین کلامی و شاخصهای کلامی جواب چیست؟ برگردیم ببینیم که متکلمین در باب نبوت چگونه سخن گفتن، با چه مقیاسی متکلمان شیوه بحثهاشون در مباحث نبوت و امامت و تکلیف و دین و این چیزا، به خصوص در نبوت و بعدم امامت، روششون روش قایت شناختی است. یعنی برهانهایی که میآورن ادله‌ای که میآورن بر اساس غایت. اگر میخوان بگوین پیغمبر معصوم است یا نه، غایت را مطرح میکنن. آیا پیغمبر معصوم است؟ میگوین ببینیم برای چی آمده، آیا اون غایت و غرض اختزای اسمت دارد یا ندارد. روششون اینه، نگرش اونا قاییست، قایت شناختیست. آیا پیغمبر علم به ماکان و مایکون، به طبیعیات و اجتماعیات و تاریخیات و اعتقادیات و عبادیات دارد یا ندارد؟ میگن ببینیم که قایت چیست، نبی برای چه آمده، الغرض من النبوه، یعنی بر اساس اون غرض و قایت. متکلم روشش اینه، فیلسوف این روش نداره. این روش فلسفی در بحث نبوت با نگاه غایی نیست، با نگاه انسان شناسی، جهان شناسی است. ملازم فرمایید فیلسوف روی دیگری بحث میکنه. حالا به حرف اونا میرسیم. اونا اصلا میگوین نفس نبی چه خصوصیاتی دارد، چی نبیه، من النبی، من هو النبی، و بعد این نبی منشأ علمش چیه، منبع علمش چیه. اینا را به عنوان یک بحث فلسفی بررسی میکنن ببینیم نتیجه چیه. بر فلاسفه که اول بیان سراغ متکلمین وقتی که بحث غرض از نبوت مطرح میشود، یک پاسخ روشن و شفاف اینه که برای هدایته. نبی می آید تا انسانها را راه نمایی بکند، هدایت بکنه. خب یعنی چی هدایت بکنه؟ یعنی آنچرا که آنها باید بدانند تا به کمال مطلوب برسند و خودشونم نمی دانند، اونچرا باید بدانند. یک، و خود با حس و فکر و تجربه نمیدانند، یعنی ابزار معمولی به اون قد نمیده، پیامبر این اختیارشون میگذاره وحی و نبوت تأمین کننده معرفت های لازم برای پیامبر به خاطر هدایت بشره. پس مقوله نبوت می شود مقوله هدایت و معرفت. مقدار معرفت به مقدار هدایت است. هدایت را باید خط کشیش را، یعنی شاخص را مشخص کرد. خب برای چی میخواستن هدایت بکنن؟ خب معلومه انسان را به مقاصد انسانیش هدایت کنن، راهنمایی بکنن. اونی که انسانیت انسان به اوست مقصوده. خب انسانیت انسان به عقل، به ارزش‌های متعالی انسانی است. پیامبران راه رسیدن به این نصاب از کمال انسانی را باید به او یاد می‌دادند. حالا اگر انسان بخواد به کمال انسانی برسه چه معرفتایی می‌خواد؟ اول در عقاید دیگه. ابتدا در عقاید خدا رو بشناسد. آغاز و انجام شناسی، مبدا و معاد، اعتقادات مربوط به این مسئله خدا باید بشناسه. آیا عقل بشر رساس؟ فل جمله آری، بل جمله نه. بله فل جمله در بعض مسائل عقل کفایت میکنه، برای بعضی از انسانها شاید خیلی بیشترش هم کفایت کنه. باز یکسان نیست، نمیتونیم اینجا بگوییم همه یکسان هم. مثلا ابن سینایی باشه، فرض بفرمایید که سقراطی باشه، افلاطونی باشه، یه آدم های اینجوری. اما اون توده مردم، نوع مردم، عقل برای آنها در حد نازلی میتواند هدایتگر باشه. خب پس وحی لازمه. علاوه بر این که دقت کنید، نکته رو عرض کنم، علاوه بر این که در آن بخش از دانسته های عقلی که خود انسان میداند، اگر وحی بیاید آنها را تأکید کنه، تأیید کنه، جذابیتش، کاراییش بیشتر خواهد شد. این اون بحثی است که استاد مطهری به عنوان قداست در ایدئولوژی مطرح کرده، که می‌فهمد یکی از جهات نیاز به نبوت و وحی این قداست بخشی به معرفت است. ولو فلسفه بتواند، عقل بتواند یک معرفتی را بدهد، این سبقه قدسی ندارد، یک بشر دیگه. اما حالا اگر یه آدم بیاد از جانب خدا بیاد، معجزه هم داره، معلومه که خدا فرستاده، ویژه قداست پیدا میکنه، جذابیت پیدا میکنه. چون وقت اون آقای بهمنیار وقتی به ابن سینا گفت ادعای نبوت بکنی، تو اونقدر برجسته ای که مردم قبول میکنن. گفت نه قبول نمیکنن. یه اصرار میکرد، میگفت تو خیلی آدم برجسته ای. اون میگفت نه نیست، تو نفهمیدی نبوت با فیلسوفی خیلی فرق میکنه. بعد دیگه داستانش بلدی. زمستانی بود و برف باریده بود و تشنه شد، بیدار شد، بهش گفت یه لیوان آب برای من بیاور. خب باز میرفت بیرون آب میآورد، هوا سرد و مشکل بود. گفت جناب استاد، الان شما در بستر خوابیده اید و بدن شما گرم است و آب بیرون هم سرد، من بیارم برای بدن شما ضرر داره. برای اینکه نره، گفت من ضرر داره. گفت من استادم یا تو؟ گفت خب از تالی. گفت من میگم برو بیار. گفت ببخشید الان خیلی هوا وضعیت سرد. حالا وقتی بود که مؤذن هم رفته بود بالا بیرون، میخواست اذان بگه، مشغول اذان گفتن بود. گفت حالا گوشت رو باز کن ببین چی میشنوی. خب صدای صوت مؤذن را، اشهد ان محمدا رسول الله. گفت حالا برات روشن شد که فیلسوف نمیتوند نبی باشه، نبوت چیزی دیگر است. اون یه جاذبه ای داره، فقط دانستن نیست. عرض کردم این بحث رو استاد مطهری در کتاب انسان و ایمان به خوبی تبیین فرموده. پس اولا قدم اول دانستن اونی که نمیدانه، محدوده. وانگهی تأکید میکنه، همان را ارشاد میکنه به حکم عقل، تأکید میکنه، یک قداستی هم میاره، جاذبیت میاره، کاربردی تر میشه. خب حالا همین مطلب را میاریم در حوزه عبادات. خدا را باید بشناسه، فرجام را بشناسه، کجا ما را میبرن، نتیجه کار چیست. خب چه کاری انجام بدهیم تا هم خدا راضی باشه، هم آخرتمون آباد باشه. مرحله اول پس شناخت خدا و انجام است دیگه، معاده. حالا ما چگونه باید خدا را عبادت کنیم که هم خدا راضی باشه و هم آخرت ما آباد باشه؟ این میشه عبادات، اخلاقیات. پس در حوزه عبادیات و اخلاقیات که آیون هم قبول کردن، اینجا نبوت حرف اول را میزنه، وحی حرف اول را میزنه، اطلاعات عقلی خیلی اندکه، کلیات فقط میزنه. خب میرسیم به پس شد اخلاقیات و عبادیات و اعتقادات. الان این سه حوزه را من اجمالا عرض کردم از منظر کلامی. پس تا اینجا نبی فردی است که باید اطلاعات دقیق و مستوفا و جامع در اعتقادات، در اخلاقیات که صفات نفس آدمیه، و در عبادیات که رفتار آدمیه دیگه، رفتار عبادت یعنی رفتاره در مقابل خدا، صفات درونی هم که صفات اخلاقی انسانه که رذایل و فضائله و اعتقاد. پس در این سه حوزه از نظر کلامی علم پیغمبر باید کامل جامع باشه. ای تا اینجا حالا آلونم که اینجا میگن ما حرفی نداریم پذیرفتن. میرسیم به حوزه طبیعیات و تاریخیات و اجتماعیات، به این بخش دوم این سه قلم رو. چه مقدار پیامبر بایستی از نظر کلامی هست کردن؟ فعلا بحث ما کلامیه، چقدر باید آگاهی داشته باشه؟ از نظر کلامی بله، در اون حدی که کمال بشر وصول به اون کمال ممکن و مطلوب نیاز داره بداند، در این حد، این حد زیادی است دیگه البته. نه خیر، اخلاقیات مراد از اخلاق فضائل و رذائل درونی انسان، اخلاق نه رفتارهای نحوه معاشرت، بلکه صفات مثلا حسادت، مثلا سخاوت، اینا. نه اینا رفتارهاست. مثلا اخلاق میدونی دیگه یکی از اشتباهات اینه، اخلاق را به رفتار نباید برگردون، اخلاق مال درونه. این که تقسیم میکنن اسلام را به عقاید و اخلاقیات و احکام، این چگونه در سیاست، چگونه در زندگی مدنی رفتار بکنیم، اون احکامه، اون در قلمرو احکام است. اخلاق مربوط به درون آدمیه، بله، رذایل و فضایل درونی، خلقیات، خلق لذا ملکه آدم میشه دیگه. رفتار البته بروز و نمود اون میتونه باشه، یه باید تصحیح کرد این مطلب که اشتباه نشه. خب عرض بکنیم که در اینجا عنایت بفرماییم، یک سوال اول بکنیم، یعنی فرد را بحثش بکنیم. اینا غزالی بحث کرده، این که میخوام بگم جناب غزالی در کتاب الاقتصاد و اعتقاد، کتاب کلامی داره غزالی به نام الاقتصاد و اعتقاد، ایشون اینا بحث کرده که حالا اگر نبی آمده انسانها را خدایی کنه، الهی بکنه، تربیت بکنه، این مسائل اقتصادی و اجتماعی و اینها چه دنیاست، امنیتشون چطور باشه، بهداشت چطور باشه، این مسائل دنیاویه. حالا چه ربطی داره به مقوله نبوت انبیا؟ میگه نه، او دقت نید، بحث زیبایی داره، میگوید که این امور تأثیر گذار هست در اون بخش اول که مسائل قدسی و اخروی و معنویه. اینطور نیست هر چی خوردی، هر غذایی خوردی بی تفاوت باشه از نظر خلقیات، چه بسا غذاهایی که آدم بخوره در روحیه او و اخلاق فضیله و رذیله او تأثیر داشته باشه. این که ما با مردم چگونه معاشرت کنیم، سلام کنیم یا مثلا وقتی به شما بد بگیم، این یک رفتار دیگه، این دو نوع رفتار بی ارتباط با اون مقوله معنوی آدمی نیست. حالا از کوزه همون برون تراوت که در اوست، یعنی یک رفتار رفتار ناپسنده، یک رفتار رفتار پسندیده است. بنابراین فل جمله امور معیشتی، حاصل حرف ایشون اینه، امور معیشتی و دنیوی و ناسوتی ارتباط دارد با امور معنوی و قدسی و اخروی، ارتباط داره، هم تأثیر میپذیره هم تأثیر میگذارد. وقتی که اینجور شد فل جمله، همین که ما گفتیم فل جمله، این دو با هم ارتباط دارن، گسیخته نیستن، لا به شرط نیستن، اقتضا می کند که یک روش ویژه ای را دین به ما بده، این باید جنبه دینی داشته باشه این روش که سازگار با اون جنبه باشه، ولی اگر رهاش کنیم یعنی سکولاری، همون بحث سکولاریسم هستا، سکولارا هم اینو میگن، میگن تا اینجا مال دین، از اینجا دیگه مال عرف. تقریبا نه، طبق این حرفی که از غزالی دارم نقل میکنم اینجوری نیست، چون فل جمله اینها در هم دیگر تفاعل، تأثیر و تعامل دارند، همین فل جمله اش کافیه، پس نمیشه به کلی رها کرد. این باید با استانداردها و معیارها و ضوابط قدسی معنوی حداقلش ناسازگار نباشه. اگر با اونا ناسازگار باشه اونا رو خنثی میکنه، اون خدشه میبینه، اون بعد از رسالت. درست است که هدف اولیه اوست، درست است، اما این معاش ربط داره با اون معاد، ملاحظه میفرمایید؟ این یک نگاه زیبایی است که رابطه دنیا و آخرت، ماده و معنا چه رابطه ایه، آیا از هم جدا هیچ تأثیر نمیپذیره، ارتباطی نداره یا ارتباط داره؟ کم و کیف ارتباط رو فعلا نمیگیم، نکنید علم ما اونقدر نیست، اما اجمالا تأثیر داره. علم هم الان میگه، همین علم جدید هم تأثیر گذاری نوع خوردن، نوع سلوک، نوع رفتار، نوع گفتار را حتی در جنین، در نطفه، اینا میگن که مادر در دوران بارداری اگر چه غذایی بخوره، حالا اینا روایت ما داره، اینا را علم هم همین رو میگه، یعنی علم ژنتیک هم همین رو میگه، ملازمه فهمه. یا علم های مثلا روانشناسی اینا رو میگه که اگر چنانچه فلان رفتار در جامعه به عنوان یک ناهنجار بود، بعد در روحیه آدم ها چونه تأثیر میده، فل جمله قبول این، درست؟ وقتی فل جمله درست شد، ما بل جمله هم که نمیدانیم که دقیقا بگوییم چقدر تأثیر داره چقدر نداره، پس لاجرم بایستی وحی در این حوزه هم بگونه ای به اصطلاح هدایتگر باشه، یا لااقل به ما بگوید که شما در رفتارهاتون شاخصهای ما را رعایت کنید، این حداقل فی الجمله باید باشه. پس یک اطلاعات و آگاهی خود انبیا داشته باشند در این باره لازمه، چقدر نگفتن. ببینید متکلمین در اینجا اندازه معین نکردن. فخر رازی در کتاب المحصل وقتی میرسه به نبوت، 12 تا فائده نام میبره برای نبوت، بعثت انبیا 12 تا نتیجه مثبت و فائده نام میبره. 3 تایی از اونها به بحث ما مربوطه، من یادداشت کردم خدمتتون میخونم مطالب را، حالا اگر انشاءالله خسته نمیشید، عباراتش اینطوریه. فخر رازی المحصل، حالا البته کتاب تلخیص هم داشته باشید، تلخیص المحصل من از اینجا نقل کردم، تلخیص المحصل 363 و 64 المحصل مال فخر رازیه، تلخیص المحصل از حاجی نصیرالدین طوسی، یعنی محصل را دارد به اضافه یک نکاتی که ایشون بیان فرموده، یا از تلخیص نام نزدک دارم، تلخیص المحصل 363، چاپ دارالعظواء بیروت هم هست دیگه، دقیقش اینه. کتاب خیلی خوبی هم هست، آیونی که میخوان توی حوزه مباحث کلامی از منابع دست اول داشته باشن، این کتاب کتاب خوبی است، چون هم دیدگاه اشعری داره، یعنی وای رازی، هم دیدگاه شیعه داره که خواجه، هر دام از مشایخ و بزرگان هم دیگه. عبارت ایشون رو خدمتتون میگم، میگوید یکی از فواید نبوت اینه، ان الاشیاء المخلوقه فی الارض منها قضاء و منها دواء و منها سم، این چیزایی که در عالم طبیعت هست، بعضیاش قضا هست، بعضیاش هم دواء هست، بعضیاش هم سم. خب این که درسته. بعد میگوید و تجربت لا تفی به معرفتها، بشر بخواهد این دواها را، قضاها را، سموم را از اولها، شما بحث را هم به دوره پیغمبر اسلام و از موسی و این پیامبران متأخر از تاریخی نبرید، کل سلسله انبیا را ملاحظه کنید در طول تاریخ بشر، و تجربت لا تفی به معرفتها الا بعد الادوار العظیمه، مگر اینکه دوره های زیادی بگذرد تا این تجربه ها انباشته بشه و آدم به اینا برسه. و مع ذلک ففیها خطر علی الاکثر. خب با توجه به اینکه یک امر تدریجی الحصول، نبوت فی الجمله در آغاز فعلا بحث ایشون پیامبر اسلام نیست، اصل نبوت به خصوص دوره های مثلا حضرت نوح، حضرت آدم، مثلا اینها شیخ اینها که آمدن بشر در قدم اول بود دیگه، هیچ اطلاعاتی نداشت. باید زنده بماند تا خدا بپرستد یا نه؟ باید همینجور بمیره؟ بمیره که نمیتونه عبادت بکنه که. از کجا یاد بگیره که دوا کدومه، قضا کدومه، سم کدومه؟ نمیدونه هنوز که تجربه. حالا باید بعدها بیاد که میگه خب پیغمبر، پیغمبران باید اینا راهنمایی میکردن، هم خداشناسی هم دواشناسی، هم قضاشناسی. یعنی در واقع پیامبران در اون دوره ها همه کاره بودن، هم عبادت و هم اعتقادات و هم اداره امور مردم و همه همین چیز رو. یعنی در واقع همه چیز به انبیا برمیگشته، به خاطر اینکه بشر تجربه اش بوده، اندک بوده. نگاه نکنید به دوره های متأخر. من بعد از این نتیجه خواهم گرفت. حالا فعلا در این حد حرف آقای فخرالرازی رو ببینید، حرف درستی است. حرف درستی است نسبت به مراحل اولیه تاریخ بشر. مطلب را باید خوب نقل کرد. اگر این حرف فخرالرازی را بیاری زمان پیغمبر اسلام این رو بگیم، میگن آقا این دیگه چی ایشون گفته. خب بشر خودش کلی تجربه داره. ایشون داره میگوید در اون دوره های اول. این یک. و فی البعثه فائدت و معرفت طبائعها و منافعها من غیر ضرر و خطر. پس این یکی، این یک بیان. یکی دیگر دو، علم نجوم، علم هیئت. ان المنجمین عرفوا طبائع درجات الفلک. منجمین به قواعد مربوط به فلکیات آشنا هستند. عرفوا، شناختند. از کجا شناختند؟ دقت کنید، واقعا با دقت حرف زده ها، انصافا با دقت حرف زده. ولا یمکن الوقوف علیها بالتجربه. اینجور نبوده که دانشمندان همه اینها را خودشون از با تجربه به دست آورده باشن. لان تجربه یعتبر فی تکرار. خیلی علمی هم مدرن حرف زده فخر رازی، در تجربه همینه دیگه. یعتبر فی ها تکرار. والاعمار البشریه کیف تفی به ادوار الكواكب الثابته. کواكب ثابته اینا میلیاردها باید سال بگذره تا این مراحلشون مثلا روشن بشه، درجاتشون روشن بشه. از کجا اینا تونستن اینا رو به دست بیارن؟ اما میدونن اهل هیئت اینا میدونن. ثم انه وقفوا علی الكل بالرصد. اینا رو رصد کردن تا به دست آوردن. بله، فکیفه وقفو علا احوال عطارد. حالا این مربوط به زمان خودش ها که اون وقت ابزارها کم بوده. مع ان الالات الرصدیه لا تفی به احواله لثقره و خفائه و قلت نوره و کثرت بعده عن الشمس حالت تشریق و تقریب. خب این اون زمان رو ملاحظه کنید شما، نه دوران ما را. اینم یکی که میشه فلکیات. سومین مسئله دقت کنید، الهدایه الى صناعات نافعه. انبیا آمدن بشر را به صنعت‌های نافع، مثلا بافندگی، ریسندگی، سازندگی بنا، امثال این چیزا آشنا کردن. قال الله تعالی و علمناه صنعت لبوس لكم. به حضرت داوود زره بافی را یاد دادیم برای شما، نه برای خودش. صنعت لبوس لكم. ده حضرت نوح میگوید واسنع الفلک به اعیننا، کشتی را بساز با هدایت ما، با نظارت ما. کشتی را نوح ساخت دیگه. ولا شک ان الحاج الى الغزل والنسج والخياط والبناء وما يجري مجراها اشد من الحاج الى الدرع. شکی نیست که نیاز به زره خیلی نیاز کمیه، اما بافندگی و بناسازی و ریسندگی و خیاطت و اینا که روزمره بشر به اینا نیاز داشته. خب اگر صنعت لبوس لکم را داوود یاد داد، خب یقینا اینا را هم پیغمبر و بشر یاد دادن، ولو حالا قدم اولش را. پس ما فی الجمله در طول تاریخ نبوت تعالیم علمیه نبویه هم داشتیم. یعنی انبیا تعالیم الاعتقادیه والاخلاقیه والعبادیه داشتند و تعالیم صناعیه هم داشتن انبیا. برای چی این کار کردن انبیا؟ برای اینکه خودشون هدایت بکنن. من لا معاش له لا معاد له، بالاخره باید این میتونستن زندگی بکنن در مقابل سرما گرما دشمن، خودشون رو حفظ کنن. اینا بینا یاد دادن. دوره های اولیه هم بشر تجربه اش اندک بوده و تا اینجا قابل قبوله. یک مطلبی هست، من یک تجربه خاطره خودم دارم، گاهی به دوستان شاید گفتم این را. اولین سفری که بلوچستان رفته بودم سال 59 و مثلا 60 و اینا بودم، اوایل جنگ بود، اولین سفر بندم بود، رفته بودم بلوچستان. بعد رفتیم راهدان و از راهدان رفتیم نیکشهر رو، اصلا از نیکشهر رفتیم بعدن که دهمون تمام شد رفتیم سیار اطراف اون منطقه، منطقه خیلی وسیع و عجیبی است. رفتیم هر چی ما از شهر فاصله می گرفتیم به این دهات دور افتاده تر، روستاها و آبادی های دور افتاده تر، دیدیم مردم سلیم و نفس‌تر و هرچی بی پیرایه تر و بی آلایش ترن. با ما خیلی همچه واقعا دوستانه صمیمی که من شیعه بودم، این اهل سنت بودم. اولین بارم بود که اصلا یه طلبه شیعه ای را می دیدن اونجا، این اولین بار بود. از طریق ژاندارمری و بی سیم و اعلان می کردن و مسجدها می آمدن و بعد هم با می دن. بنده هم بهترش طلبه حالا هستم، اون وقت دیگه بچه تر از حالا بودم. شلوتر و اصلا محاسن هم نه سفید بود، جوان بودم دیگه. بله، هر چی ما تا رفتیم به یک روستایی، حالا اینو بگم بعد نیست، تا یک روستایی رفتیم. من دیدم که گله گوسفندا اینو داره از صحرا میاد، گوسفنداشون داره از بیابون میاد به سمت ده. گفتم خب این گله شما چجوره، چوپان داری چوپان نداری، چند گوسفند چند رسا بود، بچه بنده بچه ده هم شاور و دامدار اینا رو بلدم. گفتن که بله خب ما چوپان هم نداریم، اینا رو همجور رها میکنیم، میرن تو بیابان خودشون میچنن، بعدم شب دوباره بعد میگردن میان. مثلا این چیز عجیب غریبیه. گفتم خب این تلفاتی آخر، درنده‌ای گرگی پلنگی چیزی شما تلفات؟ گفتن که چرا گهگاهی این مشکلات هم داریم نام هست. گفتم خب چرا چوپان نمیگیری؟ یه دونه چوپان بگیری که این تلفات نداشته باشید. گفتم آقا هزینه اون نمیاد، نمیتونیم اداره کنیم، چوپان مثلا خرجش زیاد. گفتم حالا من یه راه حل به شما میدم، ببینید که هیچ هزینه هم نمیخواد بدید، چوپان هم داشته باشید، تلفات هم دیگه نداشته باشید، گرگ و اینجور. گفتم چیکار کنیم؟ گفتم آقا حضرت عالی چند تا گوسفند داری؟ گفت مثلا من 5. گفتم شما چند تا؟ گفت من 10 تا. گفتم شما چند تا؟ گفت من 20 تا. هر کسی بالاخره یه تعدادی گفت. گفتم خب بنشینید دور هم دیگه نوبتی کنید، نوبت به تعداد گوسفندا، یکی بره دنباله، یکی ممکنه ماهی یه دفعه بهش بخوره، یکی ممکنه ماهی دو دفعه بهش بخوره. خدا شاهده ها، وقتی من این حرف به این سادگی که امروز این بچه های راه نمون اینا میدونن دیگه، این حرف به این سادگی گفتم، خدا شاهده اینا هی به هم نگاه کردن، یه خودی به هم دیگه نگاه کردن با حال تعجب ها. بعد گفتن خب خیلی حرف خوبیه، خیلی حرف خوبیه. من به این حرف فخر رازی و این مثلا انبیا پی بردم، اونجا برام این تجربه عینی شد. بشر اولیه، نه بشر عصر مدرنیته و نمیدونم قرن 14 و قرن چندم دیگه. پس تعجب نکنیم که انبیای الهی در این حوزه ها نیز نقش داشتن، نقش تعیین کننده. خب حالا شما میگویید چه ربطی داره؟ بحث ما پیغمبر اسلامه، چه ربطی داره؟ حالا زمان نوح بوده و زمان داوود بوده و زمانهای اولیه بوده. خب اگر گفتید چجور باید استدلال بکنیم؟ حالا بفرمایید ببینم چطور باید استدلال بکنیم نسبت به پیامبر؟ نه نه نه، بحث نیاز نکشید جلو. بحث نیاز فعلا میگیم اون مقداری که دیگه در حد ضرورت داره بشر بلده، حالا بقیهش هم یاد میگیره، تلف نمیشه، حلاف نمیشه، بالاخره یاد میگیره. اگر گفتید به چه بیانی؟ یه قاعده ای میخواد بگه اینجا، قاعده خیلی سختی نیستش ها. علمه؟ صحیح بود. خب نه، حالا اصلا بحث یاد دادن نیست، بحث اینه که پیغمبر چقدر اطلاعات داشته در حوزه طبیعیات و امثال اینا. بحث من اینه، من عرضم این است که پیامبر شخصیتش مافوق اون انبیاست به قیاس اولویت. لااقل ایشان باید اون علومی را که نسبت به طبیعیات و نمیدونم تاریخ و غیر و ذالک اونا داشتن و اجتماعیات، اونم علم درست ها، علم مطابق با واقع، و پیغمبر داشته باشه. پس این حرف آقای سروش چه میگوید علم پیغمبر از علم معمولی مردم خودش در ژنتیک کنم چه و چه بالاتر نبود، این حرف درست نیست. گرچه دلالت نمی کنه این استدلال که پیغمبر به همه چیز آگاه بود، نه، فعلا دلیل کلامی ما این استدلال کلامی در اون حد برد نداره. ما انتظارمون از این استدلال بیش از این نیست. حرف ایشان را که شخص پیغمبر اینقدر پایین آورده در حد علم مثلا مردم جزیره العرب که جاهل بودن بیچاره، اینا تو جاهلیت زندگی میکردن، درسته در اون عصر تمدن بود، ایران و روم و جاهای دیگه، ولی خب جزیره العرب در جهل محض به سر می برد دیگه. این دلیل نمیشه اون دوره دوره علمی بود، این بندگان خدا جاهل بودن. خب بنابراین دیگه نباید ما بیایم بگیم پیغمبر، یعنی آیا علم داوود، سوالم این است، داوود همان قدر میدانست که مردم عصر پیغمبر جزیره العرب میدونست یا بیشتر میدانست؟ اگر داوود و سلیمان و بقیه انبیا و نوح اینا بیشتر میدونستن، پیغمبر به طریق اولا از اونا هم بیشتر میدانه، پس نباید در حد اینا بیاریمش پایین. این استنتاجی است و نتیجه است که ما فعلا تا اینجا میگیریم، از استدلال کلامی بیش از این استفاده نمیشود. اما انشاءالله استدلال فلسفی را که بیان کردیم خواهید دید، برهان فلسفی خیلی بردش بالاتره، اون را انشاءالله بعدا عرض میکنیم. شنبه و یک شنبه هم که درس‌ها به خاطر ایام فاطمیه تعطیل است، حوزه ما هم دیگه تعطیل هستیم دیگه، دوشنبه انشاءالله. صلی الله علیه و آله.